أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. علیکم السلام و رحمت الله. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. خیلی خوش آمدید انشاءالله که صحیح و سالم در پناه امیر المؤمنین باشید. برکت امیر المؤمنین انشاءالله همه ما جز شیعیان و ارادتمندان حقیقی و اهل بیت باشید. علیکم السلام و رحمت الله. آخرین بخش خطبه 83 نهج البلاغه، خطبه القراء، امروز انشاءالله محضر عزیزان عرض میکنیم. همون گونه که در ابتدای این خطبه سمع و نظر شما رسید، این خطبه جزء خطب تأثیر گذار امیر المؤمنین است. ابن ابی الحدید معتزلی میگوید بعد از کلام خدا و پیغمبر خدا هیچ عربی نمیتواند به این زیبایی کلمات را استخدام کند، کلمات را، جملات را، معانی را آنگونه که میخواهد، مانند تیرانداز ماهری که تیر را دقیقاً به هدف میزند. علی ابن ابی طالب کلمات را آنگونه که میخواهد و آنگونه که هدف دارد دقیقاً به نقطه هدف اصابت میکند. خطبه از اینجا شروع شد. کسی از دنیا رفته بود، عده‌ای از عزیزانشون گریه میکردند، نوح سرائی میکردند. حضرت فرمود بگذارید من یه حرفهایی برای شما بزنم که غم او رو فراموش کنید، فقط متوجه و متذکر خودتون باشید. علیکم السلام و رحمت الله. حضرت شروع کردن این خطبه را که اون عنصر محوریش تقوا بود رو بیان کردن. در قسمتی که جلسه قبل خوندیم فرمود ثم ادرج فی اکفانه مبلسا و جذب منقادا سلسا ثم القی علی الاعواد. این شخصی که در دنیا هر طور خاص زندگی کرد، بی مبالاتی کرد، نسبت به دستورات الهی اهتمام خاص رو نداشت، این یک روز میمیرد. وقتی که مرد، اطرافیان او رو بر تابوتی میگذارند، به سمت قبر میبرند، به قبر میسپارند و خودشون برمیگردند. این میت میماند و اقعد فی حفرتهی نجیین لبهدت السؤال و اثرت الامتحان. حالا باید جواب پس بده، حالا باید نسبت به همه لغزش ها و خطاهایی که داشته دلیل موجه بیاورد. در ادامه حضرت فرمود و اعظم ما هنالکه بلیتا نزول الحمیم. وقتی میت از این دنیا رفت وارد برزخ می شود. خب عرض کردیم لحظه جان دادن لحظه سختی است، شب اول قبر و سوال و جواب لحظه سختی است. حضرت فرمود و اعظم ما هنالکه، از همه اینها سخت تر اون بلایی است که در برزخ بر این میت وارد می شود و او نزول الحمیم است، اون آب سوزانی است که به خورد او می دهند. عذاب از همین جا شروع می شود. فرمود القبر حفره من حفر النیران او روزه من ریاض الجنه. قبر یا یک باغ بهشتی است یا یک حفره است از حفره های جهنم. حساب و کتابش که مشخص شد، جهنمی بودنش که ثابت شد، اونقدر عذاب سنگین می شود که لحظه احتضار یادش میره. اونقدر عذاب سخت است که سوال و جواب شب اول قبر یادش میره. اینقدر عذاب برزخ زیاد است. این جملاتی که می خونیم اینها همه مربوط به برزخ هست. هنوز قیامت نشده. به تعبیر قرآن کریم النار یعرضون علیها غدوا و عشیا. خدای متعال میگه بر آل فرعون صبح و شب عذاب شدید نازل کنید و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اینا همه عذابها برای برزخه. وقتی که قیامت قیام کرد تازه عذاب شدید بر آل فرعون نازل کنید. و معلومه قبل از اون قیامت، قبل از جزای شدید آل فرعون، اینها در برزخ هم شدیداً مورد عقاب واقع می شدن. لذا حضرت فرمود اینها رو در برزخ دچار یک امتحانات و یک گرفتاری هایی می کنن که اینها خیلی اعظم و بزرگتر از گرفتاری های قبلی. کدامن این سختی ها، این گرفتاری ها؟ نزول الحمیم، این حمیم به معنای اون آب داغ و سوزان است، و تسلیت الجحیم، ورود اینها به آتش است، و فورات السعیر، فوران کردن شعله آتش. ببینید این تعبیرات هر کدام یک سختی و رنج مضاعفی است که از جهنم است، حالا چه جهنم آخرتی باشه چه جهنم برزخی. این که آتش فوران می کند و سورات و زفیر، اونقدر این آتش زیاده است که نعره می زند. زفیر به معنای صدای آتش، سورات تندی و شدت چیزی می گن. این صدای آتش تند است، شدید است، ناله های این آتش بلند است. این آقا رو می دازن داخل این آتش به خاطر گناهی که انجام داد، به خاطر اون بیمبالاتی که در طول حیاتش داشت. تعاویر تعاویر تکاندهنده است. و تسلیت الجحیم، ورود به آتش. قرآن کریم در مورد به آتش افتادن شخص سه تا تعبیر داره. در بخشی از آیات فرمود الذی یصل النار الکبری، یه آتشی از بیرون می آید و این شخص جهنمی را می سوزاند. آتش از بیرون است و او را می سوزاند. در بخش دوم فرمود و تسلیت و فرمود از درون خودش. تسلیه به معنای باب تفعیل دیگه، دلالت بر شدت میکنه. این شخص خودش از درون میسوزد، از بیرون کسی آتش برای او نمی آورد، او از درون میسوزد. حالا اینکه از درون سوختن به چه معناست ما نمیدانیم، ولی درون خود این شخص آتشی است که او رو میسوزاند. و بخش سوم اینه، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. اینجا دیگه منبع آتش خود این شخص است. یه وقت از بیرون آتشش میزنن، یه وقت از درون او را آتش میزنن، یه وقت خود این شخص میشود نار الله الموقده التي تطلع على، این خودش میشه آتش، هم میسوزد هم دیگران رو می سوزاند، هم کسانی که دور و برش باشن رو می سوزاند. در هر سه وقت صحبت از سوخت و سوز است، ولی کجا اون حالت اول که از بیرون انسان رو بسوزانند، کجا این که انسان از درون بسوزد، و کجا این که تو خودت آتش بشی، دیگران هم از تو بسوزند، آتش تو بشه آتش جهنم، آتش تو بشه آتش عذاب. هر کدام از اینها یک مرحله است، ولی قرآن فرماد هر سه مرحله هستند. هر چه گناه بیشتر باشه، این آتش از برون به درون میاد و از درون تبدیل میشه خودت به آتش. دیگه نیاز نیست چوب و هیزم از جایی بیارن، خودتو آتش میشوی، خودتو میسوزی. و وقتی خودتو سوختی، این جمله حضرت معنا پیدا میکنه، لا فترتون مریحه و لا دعتون مزیحه. خیلی جملات عجیبه. آقا رفتید در جهنم، خیال نکنید جهنم هم مثل دنیاست. ما در این دنیا وقتی که هستیم، مشکل و گرفتاری برامون پیش بیاد، مریض شدیم، امیدمون اینه از خانه ما رو ببرن دکتر، امیدمون اینه یه دکتر حاذقی بالا سر ما بیاد دردمون رو تشخیص بده، مسکنی به ما بزنن، اقلن یه چند لحظه‌ای به خواب بریم، یه استراحتی. دیگه سخت ترین حالتش میگیم کاش میمردیم و از این زندگی راحت میشدیم، از این سختی، از این گرفتاری. حضرت فرمود در قیامت از این خبرها نیست ها. لا فترتون مریحه، یک لحظه راحتی و آسایش اونجا نیست. بگی یک لحظه این درد تمام شد، ابدا این طور نیست. لا فترتون مریحه و لا دعتون مزیحه، یک لحظه آرامشی نیست که مزیحه یعنی برطرف کند این قصه را. راحتی در کار نیست، آرامشی نیست که بگی یادم رفت. یه وقتی آدم قصه ای داره، نگاه میکنه به بچهش، داره میخنده، میگه برای چند لحظه یادمون رفت. اونجا از این خبرها نیست، نه به طور کامل برطرف میشود، نه یادت میره. ولا قوتون حاجزه، انسانی که در جهنم گرفتار شد قوه و قدرتی ندارد که بخواهد آتش رو از خودش دور کنه، بخواد در مقابل این آتش قد علم کنه، آتش او رو میسوزاند. ولا موتتون ناجزه، دنیا دیگه آخرش میگه کاش میمردیم و راحت میشدیم. اونجا صحبت از مرگ نیست، هیچ مرگی در کار نیست که این شخص را از بین ببرد، بگه تمام شد، مرد و از دست عذاب برزخ، از دست عذاب جهنم راحت شد. مرگ در کار نیست دیگه، اونجا حیات ابدی است. چه انسان خوب باشد چه بد باشد، حیاتش حیات ابدی است. حضرت فرمود تفاوت آتش دنیا و آخرت در اینها، آتش دنیا اگر سوختی فلان دارو فلان بیمارستان درمانت میکنه، نهایت اینه که اعصابت از کار میفته، دیگه دستت حس نداره، نهایتش اینه که میمیری و راحت میشه. اونجا از این حرفا نیست، یادت بره بخوابم میمیرم هیچ، عذاب علت دوا، به سختترین حالت تک تک این شعله ها را، تک تک این شلاق ها را حس میکنی. دنیا فلان شخص خطایی کرده، دادگاه براش حکم بریده 80 ضربه شلاق، 10 تا 15 تا شلاق که خورد بدن بی‌حس میشه، دیگه بقیهش رو بزنن هم نمیفهمه. اونجا اینطور نیست، شلاق به شلاق جسم تو میفهمد، لحظه به لحظه درک میکنه این عذاب را. ولا سنتون مسلیه، سنه به معنای چرت زدنه، تو آیت الکرسی هست سنه یعنی چرت زدن، یک لحظه چرت زدنی نیست که مسلیه باشد تو را از درد برهاند. یه لحظه خواب به چشمت بره، از این گرفتاری و قصه، از این هول و اضطراب، از این آتش نجات پیدا کنی، هیچ از این خبرها نیست. تو هستی و باید عذاب بکشی. بین اطوار الموتات، انواع و اقسام مرگ بر تو عارض می شود. خیلی عجیبه، از جمله قبل فرمود لا موتت و ناجزه، اونجا صحبت از مرگ نیست، اینجا فرمود بین اطوار الموتات، انواع و اقسام مرگ بر او هست. پس بالاخره می میریم یا نمی میریم؟ نمی میریم. انسان اونقدر زجر می کشد که هر لحظه که انمی خواهد بمیرد، ولی مرگی در کار نیست. آیه 17 سوره ابراهیم و یأتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت، از هر طرف مرگ به سمت او می آید، ولی او که مردنی نیست، باید بمونه عذابی. می آتش بر وجود تو می آید، می سوزی تا بمیری دوباره زنده میشی، از اول می سوزی. مرگ هست، ولی مرگ به معنای نابودی نیست، مرگی است که تو را از پا در بیاورد، دوباره زنده بشی، دوباره عذاب بکشی، دوباره عذاب بکشی. این جزء آیات عجیبه. و یأتیه الموت من کل مکان، مرگ از هر طرف به سمت او می آید. این چه مرگی است که از هر طرف می آید؟ چرا ما به انواع و اقسام مرگ ها، بین اطوار الموتات، این مرگ ها چیست که باید از هر طرف به سمت ما هجوم بیاره؟ چه کاری کردیم؟ کدام گناه از ما صادر شده که اقسام مرگ برای ما سزاوار است، ولی در اونجا مرگی نیست؟ دیدید پدری از بچهش ناراحت میشه، کاش نداشتمت، کاش میمردی، از دستت راحت میشه. اونقدر آدم انواع و اقسام و گناه کرده، سزاوار هزاران مرگ است، ولی اونجا نمیمیری که، میمیری زنده میشی، میمیری عذاب میکشی زنده میشی. فرمود جهنم اینها، جهنم رو با 4 تا زد و خورد دنیا اشتباه نگیرید. بعضی ها ساده گرفتن، میگم آقا جهنم هم رفتیم، جهنم مگه کجاست؟ از دنیا که بدتر نیست، دنیا بهشته. این جملات رو که آدم میخونه تازه میفهمه جهنم چیست. فرمود و عذاب ساعات، بین اطوار الموتات و عذاب ساعات، مرگ لحظه به لحظه با شکلهای مختلف و عذاب لحظه به لحظه بر این شخص وارد می شود. حضرت فرمود انا بالله عائذون، ما پناه می بریم به خدا از این حالت ها. پناه میبریم به خدا از این که ما جزء کسانی باشیم که دچار این عذاب میشیم. واقعا باید پناه به خدا بود. هیچ کسی نمیتواند این آتش رو از ما دفع کند مگر خدای متعال. خودمون که قدرتی نداریم باید پناه ببریم به خدا از این آتش. خب حضرت قشنگ ترسیم کرد برای ما این آتش سوزناک را. بعد فرمود عباد الله، آی بندگان خدا، آی کسانی که پای منبر علی نشسته اید. خب آتش جهنم رو که براتون گفتم، کیفیت مرگ رو براتون گفتم، کیفیت سوال و جواب قبر رو که گفتم، سوالم از شما اینه اینا الذین امروا فنعموا، اون قبلی ها کجا هستند؟ اونهایی که امروا، خدای عمر طولانی بهشون داد، فنعموا، نعمت هم بهشون داد، انواع و اقسام نعمت داد، عمر طولانی هم داد، ولی بهره ای نبردن، کار خیری نکردن. اونا کجان الان؟ آیا جای غیر از همین جهنم دارن؟ اینا الذین امروا فنعموا و علموا ففهموا، کجا هستند کسانی که علموا، بهشون آموخته شد، ففهموا، اونها هم فهمیدند ولی زیر بار نرفتند، قرآن را شنیدند، حقانیت قرآن را فهمیدند قبول نکردند، علی را دیدند، جایگاه او را دیدند، یقین کردند وقتی علی باشه نوبت به دیگران نمیرسه، ولی در مقابل این علم و فهم عمل نکردند. حضرت فرمود کجا هستند اینها؟ و انذروا فلهو، کجا هستند کسانی که به اونها مهلت داده شد، 60 سال 70 سال بهشون مهلت داده، ولی فلهو، همش دنبال لهو، همش دنبال بازی، 80 سالش هنوز غرق بازیه، هنوز دنبال این لباس قرمز و بابا عمرت گذشت دیگه. و انذروا فلهو، کجا هستند اینها؟ و سلمو فنسو، کجا هستند کسانی که خدا سالیان دراز تن سالم به اونها داد، جسم سالم به اونها داد، ولی اونها نسو، یادشون رفت. چه نعمت بزرگی است این سلامتی. خدا به برکت امیرالمؤمنین همه بیماران رو شفا بده، به برکت امیرالمؤمنین هر کسی گرفتار بیماری است امروز لباس عافیت و صحت بپوشه. حضرت فرمود اینا کجان؟ و سلمو فنسو، یک عمر لباس عافیت به تنشون پوشه، اصلا یادشون رفت، فراموش کردن اینها را. اینا کجا هستن الان؟ یک عمر زندگی کردن، غرق در نعمت بودن، فهمیدند و عمل نکردن، مهلت داده شدند و غرق بازی بودن، سلامتی داشتن، اینا جهنم هن دیگه. شما هم میخواید مثل اینها باشید؟ شما هم میخواید ادامه دهنده راه اینها باشید؟ امحلو طویلن و منهو جمیلن، عمر طولانی بهشون داده شد، نعمتهای زیبا به اونها عطا شد، و حذروا علیمن، از عذاب قیامت اونها رو برحذر داشتن، ترساندن، مواظب باشید ها، خطا کنید جلوی پاتون جهنم، جلوی پاتون آتشه، و وعدو جسیمن، به نعمتهای بزرگ هم وعده داده شدن، گناه نکن بهش بد میدید، گناه نکن همنشین فاطمه زهرا باش، گناه نکن انواع و اقسام نعمت حلال رو بهت میدیم. خب نخواستی دیگه. حضرت فرمود اینها رو ببینید، عبرت اینه. قبلی ها رو ببینید، عمرشون از شما بیشتر بود، قدرتشون از شما بیشتر بود، ولی چی شدن؟ چه اثری از اونها باقی مون؟ جایگاه فعلی اونها کجاست؟ شما درس بگیرید. احذروا الذنوب المورطه والعیوب المسخطه. آی مردم، جمله اول فرمود عباد الله، همه مردم، هر کسی که خدا را قبول دارد و باور دارد، احذروا الذنوب المورطه، بترسید، برحذر باشید از اون گناهانی که مورطه یعنی هلاک کننده هستند. گناهان هلاکت می آورند. گناه مرگ است، مرگ جسم نه، مرگ روح، مرگ فطرت، فطرت رو میکشه، انسانیت رو میکشه، وجدان اخلاقی رو میکشه، عقل رو میکشه، تفکر رو میکشه. گناه هلاک کننده. حالا یکی نیشخند بزنه بگه ما که گناه کردیم و نمردیم، خب تو فکر کردی جسمت میمیره، روحت مرد، انسانیتت مرد، دیگه نمیفهمی، دیگه احترام به والدین سرت نمیشه. تو زنده ای؟ این چه زنده بودنی؟ حضرت فرمود مواظب گناه باشید، گناه کشنده است، روح را میکشد. مواظب باشید والعیوب المسخطه، بعضی از عیوب هستند که اینها موجب سخط یعنی خشم و عذاب الهی هستند. خیلی جمله عجیبی است. فرمود مواظب اخلاقتون باشید. عیوب یعنی اخلاق، اون چیزی که انسان متخلق است. مواظب عیوب اخلاقیتون باشید. خدا نسبت به اینها خیلی حساس. یه وقتی یه کسی گناهی میکند، خودش آدم خوبی، آدم راستگویه، حالا یه دفعه یه دروغی از زبانش در اومد، گناه هست، حرام هست، توبه کند، خدا با این راه میاد. ولی یه کسی هست که این اصلا تینتش، سرشتش، اخلاقش شده و دروغگویی. حضرت فرمود این اخلاق اخلاقی است که خدا را به خشم در میآورد. ما دو نوع کسب داریم. بعضی از کسب ها هستند که کاسب حاکم است بر این مکسوب. کسی مغازه داره، جنسی رو فروخت. خب این کاسبه میگه این 10 تومانی که پول در رو بردم رو کجا خرج کنم؟ چطور خرج کنم؟ ببخشمش، غذا بخرم، میوه بخرم؟ اختیارش رو داره. ولی بعضی از کسب ها هستند که اون مکسوب، اون چیزی که در می آوری به تو حاکم است. او به تو میگه چی کار کن. اخلاق از این نوع است. ببینی خیلی جمله دقیقه. الان کسی مثلا خوش اخلاقی را روش و منش خودش میکنه، یک عمر کسب کرد خوش اخلاقی را، از اینجا به بعد تو دیگه نمیخوای بگی خوش اخلاقی همراه من باش، خوش اخلاقی تو را میکشد. برعکس اون حالت اول، تو پول در آوردی تویی که باید خرج کنی، ولی اینجا خوش اخلاقی تو رو میکشد. دروغ هم همینه. کسی عادت کند به نگاه حرام، اخلاقش بشه این اخلاق، دیگه تو نیستی که اون اخلاق تو رو میکشه. اول تو کسب کردی این صفت را، ولی از حالا به بعد او شده آقا والا سر تو. این صفات رذیله هستن که سخط خدا را، خشم خدا را. حضرت فرمود بفرهیزید، خیلی مواظب باشید. فردای قیامت ملکات ما حرف میزنن. بارها عرض شد محضر شما، زبان بسته است اونجا، جایی نیست که زبان بخواد حرف بزنه. اونجا ملکه انسان حرف بزنه. ملکه انسان خوش اخلاقی باشه، ملکه انسان غرور باشه، هر چیزی باشه او خودش حرف میزنه. زبان بسته است ولی زبان حال بلند بلند داره فریاد میزنه. خیلی انسان باید مواظب اخلاقش باشه، مواظب ملکاتش باشه. فرمود اولی الابصار والاسماء، یعنی یا اولی الابصار والاسماء، آی مردمی که صاحبان گوش و چشم هستید، ای کسانی که امروز هستید میبینید و میشنوید، والعافیت والمتاع، ای کسانی که امروز عافیت دارید، سلامت دارید، ای کسانی که شما متاع یعنی کالا در اختیارتونه، امکانات دنیا در دست شماست، شما جو سؤال من علی رو جواب بدید. شما امروز هستید دیگه، قدرت دارید، می توانید هر طوری خواستید عمل کنید، اما سؤال من اینه، هل من مناسن او خلاص؟ آیا فردای قیامت راهی برای خلاص از جهنم هست؟ هل من مناس؟ مناس یعنی راه نجات، خلاص یعنی راه خلاصی. آیا راه نجات و راه خلاصی هست غیر از همین عمل آدم؟ اونجا میتونید خدا رو فریب بدید؟ اونجا راه در رو داره که از جهنم بیاید بیرون؟ خبرها نیست که. هل من مناسن او خلاص او معازن او ملاز؟ معاز یعنی پناهگاه. آیا اونجا پناهگاهی هست جز اعمال خود انسان؟ آیا اونجا ملازی هست؟ ملاز یعنی جایی که آدم پنهان بشه. آیا جهنم جایی دارد که شما برید پنهان بشید و عذاب براتون؟ این خبرها نیست. او فرارن او مهار، آیا در قیامت جای فرار هست؟ مهار یعنی بازگشت. آیا می توانید برگردید به دنیا؟ هیچ کدام از اینها نیست. املا، از اینجا که شما رفتید دیگه پناهگاه عمل توست، جایی که پنهان بشوی عمل خود توست، مناس و خلاص عمل توست، همه اینها خودتی. غیر از عمل تو راه برگشتی نیست به این دنیا. فانا تؤفکون، از راه خدا دارید به کجا میرید؟ مسیری که منحرف کردید سر از کجا در میاره؟ فکر کردید تا حالا به این سوالات؟ ام عینت تصرفون، به کجا دارید برمیگردید؟ ام به مازا تقترون، به چه چیزی شما فریفته شده اید؟ آخه چی دارید که شما اینقدر گولتون زده؟ عمرتون عمر ابدی است که نیست، قدرتتون بی نهایت است که نیست، علمتون بی نهایت است که نیست، توان مقابله در برابر این آتش جهنم رو دارید ندارید؟ آیا توشه ثوابتون پر است که نیست؟ پس چتونه اینقدر مغرورید؟ چرا اینقدر در مقابل حرف خدا، در مقابل احکام دین ایستادگی میکنید؟ ام به مازا تقترون، چه چیزی شما رو فریب داده؟ و انما حظ احدکم من الارض ذات الطول والارض قید و قده. جانم به این کلام امیر المؤمنین، به چی مینازید در حالی که شما انما قطعا و یقینا مولای درز این حرف نمیره، بدانید آگاه باشید، انما حظ احدکم من الارض، همه سهم شما از زمین، همه سهم شما از این زمینی که روش زندگی میکنید، اینقدر با تبختر، اینقدر با عجب، اینقدر با غرور راه میرید، اینقدر جلو پدر و مادرت گردن کشی میکنی، اینقدر حرف خدا را بنده نیستی، سهم تو از این زمین میدونیه کاخ نیست، سرمایه نیست، دلار نیست، اینجور نیست کل زمین رو به تو بدن، سهم تو از زمین ذات طول و الارض قید و قده، به اندازه طول و عرض بدنت یه جایی به تو میدن که خاکت کنن، همین. تازه بعد از 4 سبا هم این بدن میپوسه، از همون هم چیزی باقی نه. ذات طول و الارض، به اندازه طول و عرض بدنت قید و قده، قید یعنی مقدار، مقدار قد تو و طول و عرض تو به تو یه جایی میدن که اونجا بخوابه. حالا حضرت یه جمله میگه، تازه این هم کمتر، منعفرن علی خده، در حالی که وقتی تو را داخل خاک میگذارند، منعفر یعنی خاکمال میشود، خد یعنی گونه تو، صورت تو. خیلی تعبیر زیباست. ببینید یه وقتی کسی تاقباز میخوابد، کمرش رو میذاره رو زمین، دراز میکشه میخوابه، این چقدر جا میگیره؟ به اندازه عرض شانه هاش و به اندازه طول بدنه. حضرت فرمود حواست باشه ها، تو وقتی که بمیری همینقدر هم جا نمیگیری. وقتی تو رو داخل قبر گذاشتن، میگن میت را روی دست راست بخوابانید. از این خبران نیست که روی کمر بخوابی قشنگ دراز بکشی، میگن روی دست راست بخوابانید، جا کمتر بگیره. همه سهم تو از این زمین اینه، 20 سانت عرض، 1.80 متر طول، 1 ماه نشده پودر شدی، فاسد شدی، از بین رفتی. تو چرا مغروری؟ تو چرا عجب داری؟ تو چرا به این اون بد و بیراه میگی؟ چرا نسبت به خانوادت بد اخلاقی میکنی؟ تو همینی دیگه، اوله نطفه و آخره جیفه. خدا حضرت فرمود این آدم رو چه به گردن کشی؟ حضرت داره به همه ما میگه یا اولل ابصار والاسمع، حالا که چشم و گوش دارید ببینید، بشنوید، واضح دارم برای شما میگم، سرانجام شما از همه این امکانات زندگی این قدر است. آنچه برای تو میماند توشه آخرت توست، اعمال تو. حالا هر طور میخوای زندگی کن، بد زندگی کنی، نتیجهش همین چیزهایی میشه که اول کلاس گفتیم. و اعظم ما هنالک بلیت و ایناست. باز حضرت ادامه میدهد، الان عباد الله. خیلی جملات قشنگه، من هر جمله‌ای میخونم میگم خیلی قشنگه، واقعا زیباست، واقعا تأثیرگذاره. فرمود الان عباد الله. این جمله را یه گوشه‌ای بنویسید، این جمله را پروفایل گوشی موبایلتون، خطاطید این رو خطاطی کنید، یه جایی بنویسید الان عباد الله. همین حالا را دریاب. 5 دقیقه دیگه زلزله اومد همه مردن، 5 دقیقه دیگه از کار افتادی دیگه، برای اینکه یه خدمت بکنی به پدر و مادر توان نداری، برای اینکه دست کسی رو بگیری پول نداری، اموالت از بین میره، آبروت از بین میره. الان میتوانی، آبرو داری، آبرو گرو بگذار، پول داری کمک کن، جسم داری خدمت کن، هر طور میتوانی. الان عباد الله، همین الان رو دریاب. گذشتت هر چه بود گذشت، آینده هم که نیامده، الان ما فاطمه ذا و ما سیعتی که فعین قم فقتنم الفرصت بین الادمین. این شعر امیر المؤمنینه. ما فاطمه ذا قدیم که گذشت و ما سیعتی که فعین آینده هم کو کجا میرسی نمیرسی میتونی نمیتونی معلوم نیست. قم بلند شو فقتنم الفرصت بین الادمین. الان رو دریاب، الان که هستی و میتوانی. حضرت فرمود الان عباد الله، الان رو دریابید. والخناق محمل، قبلا همین جمله رو حضرت داشت. والخناق به معنای این که تناب دار هنوز شله. عرض کردم تعبیر حضرت اینه، انسان از لحظه ای که به دنیا می آید تناب مرگ دور گردن اوست، از لحظه ای که به دنیا اومده پای چوبه اعدام ایستاده، فقط معلوم نیست که این چارپایه رو حل بدن، که این تناب محکم بشود. الان رو دریابید، تناب مرگ دور گردن شماست، هر لحظه ممکنه این چارپایه کنار بره. والخناق محمل، هنوز که تناب آزاد است و میتوانید نفس بکشید کاری کنید. و روح مرسل، هنوز که روح آزاد است کاری کنید. فی فینت الارشاد، هنوز که فرصت و زمان هدایت شدن هست، می توانید، راه بازه. حتی اگر خطا کرده باشید، اشتباه گناه کرده باشید، راه بازه، می توانید برگردید. الان رو دریابید. و راحت الاجساد، الان می توانید کاری کنید، جسد و بدنتون راحت است، سلامتی دارید، وقتتون آزاده، توان دارید. فردا اگر پیر شدی دیگه نمیتوانی روز ده ولعرض روزه بگیری. فردا که مردی دیگه تو بدنت آزاد نیست، بدنت در گرو زمینه، توان دیگه نداری. و راحت الاجساد، جسدها در فراغت و سلامتی است. و باحت الاحتشاد، باحه به معنای حیاته، حیات خانه رو میگم باحه، احتشاد به معنای اجتماعه. حضرت فرمود الان که می توانید در میدان اجتماع خدماتی داشته باشید، الان کار کنید، اجتماع کنید با هم، مشورت کنید با هم، دست به دست هم بدید مشکل کسی رو حل کنید، دست به دست هم بدید مشکل خودتون رو حل کنید. برو مشاوره، برو این اون رو ببین، استاد اخلاق ببین، پیش 10 نفر برو 10 تا کتاب بخون تا مشکل خودت حل بشه، یا 10 نفر بشید مشکل کسی رو حل کنید. الان میتوانید. و باحت الاحتشاد، الان که میدان اجتماع برای حل مشکلات هست قدم بردارید. و محل البقیه، هنوز مهلت باقی است، هنوز مهر انقضا به پرونده شما نخورده. و عنف المشیه، تازه الان اول کاره، اول اراده است. شما هر جایی که باشید، دیگه بگه 80 سالمه، خب باش. حضرت فرمود تا وقتی که زنده ای تو عنف المشیه، مشی یعنی اراده، تو در ابتدای اراده کردنی، میتوانی یه اراده بکنی، یه الهی العفو بگی 80 سال گناه رو بسوزانی، 80 سال گناه رو تبدیل کنی به حسنه، یا مبدل السیئات بالحسنه. خب چرا این کار رو نکنی؟ چرا بهره برداری نکنی؟ و عنف المشیه، حضرت فرمود ببینید همه این تهدیدها، انذارها، آتش جهنم این است، مرگ این است، اگر راه درست رو نرید دوچار عذاب، همه اینها رو فرمود، آخرش رحمته. فرمود فرصت دارید، هر جای عمر ایستاده باشی تا وقتی به خط پایان نرسیده باشی تو و اونو فی المشیه، اول اراده کردنی، بخواهی میتوانی، بخواهی میتوانی ورق را برگردانی، اصلاح کنی خودت رو. خوبی این مسیر اینه که 80 سال گناه رو نمیخواد با 80 سال و 180 سال جبران کنی. 80 سال گناه با یه قطره اشک بر حسین ابن علی تمام میشه، شرط اون مقدماتش. 80 سال گناه، 90 سال گناه با یه آه نیمه شب، اصلا حرف هم نزنی، استغفرالله هم نگی، با یه آه جانسوزی که کسی نیمه شب از عمق جان بسوزه بگه خدایا غلط کردم، فهمیدم، بد رفتم، همش رو نه اینکه میبخشه، نه اینکه پاک میکنه، یا مبدل السیئات بالحسنه، میگه 80 سال عبادت براش بنویسید، 80 سال گناه کردی، فردای قیامت میبینی همش نور است، روح و ریحان است، بهشت است، حج است، کربلا است. از کجا؟ از یه آه نیمه شد. خب چرا ما اینجا نباشیم؟ چرا ما جای دیگه بریم که آخرش عذاب باشه؟ فرمود هر جا استادی خوب جایی هست، اراده کن که برگردی. و انذار توبه، هنوز فرصت برای توبه باقی است، هنوز فرصت هست برای توبه. و انفصاح الحوبه، هنوز انفصاح یعنی گستردگی، سعه، حوبه به معنای حاجته. و انفصاح الحوبه، هنوز زمان برای عرض حاجت به خدا زیاده. تا وقتی سکرات مرگ ظاهر نشده باشه، فرمود خدا منتظر توست، از خدا بخواه، حاجت داری بگو خدا، نیازمندی بگو خدا، گرفتاری بگو خدا، زورت به نفست نمیرسه بگو خدا. او اومده که کمک کنه، خدا که نمیخواد ما رو جهنمی کنه، خدا میخواد دستگیری کنه نه مچگیری. هنوز شما فرصت حاجت خواهی دارید، بگو الهی، ربی، سیدی، مولای، کمک کن، کمک میکنه. قبل از زنگ و المزیق، قبل از این که زنگ یعنی تنگی، مزیق دوباره به معنای سختی و تنگی، قبل از این که گرفتار تنگی و سختی لحظات مرگ بشید، قبل از این که دوچار تنگی قبر بشید، همه اینها به شرطی از شما پذیرفته میشه که قبل از مرگ باشه ها. سکرات مرگ که عارض شد، لحظه احتضار که رسید، به چشم خودت ملک الموت رو دیدی، برزخ رو دیدی، دیگه اونجا توبه قبول نیست، توبه تا قبل از اوست. قبل از آن که به اونجا برسی یه کاری برای خودت بکن. و انفصاح الحوبه، قبل از زنگ و المزیق و الروع و الزهوق، قبل از ترس های قیامت، قبل از زهوق یعنی هلاکت و نابودی، قبل از این که به جهنم بری و نابود بشی، قبل از این که ترس و اضطراب اون لحظات رو داشته باشی، به فکر خودت باش. و قبل قدوم القائم المنتظر، در یک جمله، قبل از این که اون قائم منتظر فرا برسد. قائم منتظر یعنی چیزی که قائم است ولی هر لحظه انتظار اون رو میکشی، منظور مرگ است. همه این حرف هایی که زدیم، توبه کن، برگرد، تو هنوز میتوانی، اگر اراده کنی خوب میشوی، به شرط قبل قدوم القائب المنتظر است، قبل از این که قدم مرگ و پای مرگ به تو برسد. اگر مرگ به تو رسید، دیگه هیچ کدام از اینها از تو قبول نیست. چه این که اگر اینها قبول بود، جلسات قبل گفتم پادشاهان قلدری که یک عمر همه را در بند کشیده بودند، وقتی خواستن از دنیا برن، همی گفتن خدایی که ملک او لایزول است، رحم کن بر کسی که ملکش در حال زوال. خدا دیگه اینجا مأمون و هارون و رشید نمیشناسه، خدا دیگه اینجا فرعون نمیشناسه. حالا که دیگه مرگ رو دیدی، خب فرعون هم به نیل که افتاد هی فریاد میزد من ایمان آوردم. دیگه چه ایمانی؟ تو مرگ رو به چشمت دیدی، توبه است و قبول نیست. توبه قبل از آن است که انسان با چشم خودش مرگ را ببیند. و قبل قدوم القائب المنتظر و اخذت العزیز المقتدر، قبل از این که خدای عزیز و مقتدر اخذه یعنی بیخ خیرت رو بگیره، قبل از اون لحظه هنوز فرصت توبه و انابه و مناجات و حاجت هست. ولی اگر به اون لحظه رسیدی، دیگه خودت رو آماده کن برای عذابهای سخت قیامت. به تعبیر خود امیرالمؤمنین، انا بالله عائذون، پناه میبریم به خدا از اینکه جزء جهنمی ها باشیم. قال الرضی، مرحوم سید الرضی میفرماید، رضوان الله علیه، رحمت به روح سید الرضی و رحمت به روح همه کسانی که دست به دست و نسل به نسل این کلمات امیرالمؤمنین رو به ما رسوندند. اگر نبود سید الرضی، اگر نبود نهج البلاغه، اگر نبود شارحین نهج البلاغه، اگر نبودن اهل حدیث مجلسی و دیگران، دست ما خالی بود. این کلمات تأثیرگذار امیرالمؤمنین، این معارف قدسی به دست ما نمی رسید. همشون با امیرالمؤمنین محشور باشند. قال الرضی، وفي خبر وفي الخبر انه لما خطب بهذه الخطبه. سید رضی میگه در روایات آمده است، در اخبار آمده است، وقتی امیرالمؤمنین این خطبه را شروع کردند و جلو آمدند و جلو آمدند، اقشعرت لها الجلود، بدنها به لرزه افتاده بود، حاضران در جلسه می لرزیدند، و بکت العیون، عشق از چشمها سرازیر بود، و رجفت القلوب، قلبها می لرزید، قلبها متمایل به خدا شده بود. و من الناس من یسمی هذه الخطبه القراء. سید رضی میگه این خطبه اونقدر معروف و مشهور است، نه فقط بین محدثین، نه فقط بین علما، مردم هم، مردم عادی وقتی این کلمات علی را میشنوند میگن به به، عجب خطبه قرائی، عجب خطبه زیبایی. لذا این خطبه در زبان مردم به خطبه القراء معروفه. این نکته، نکته مهمی است در اینکه اسناد نهج البلاغه چیست. این سید رضی خب سلسله سند ذکر نکرد، ولی برای ما همین بس. سید رضی حرفهایی رو میزنه که میگه همه مردم حفظند، مردم در زمان ما اینقدر این کلمات رو شنیدن که اسم هم براش گذاشتن، و این واقعا جای تأسفه. با همه این زحماتی که امثال سید رضی کشیدن، این کلمات به گوش خود ما هم خیلی آشنا نیست، یعنی طول عمرمون یک بار شاید شنیده باشیم. خیلی ها شاید عزیزانی که سر این سفره نشستن شاید دفعه اولشون باشه خطبه قرا میشنون. این حیفه نهج البلاغه ای که مال ماست فراموش شده باشه، بعد ابن ابوالحدید سنی بر این کتاب شرح نوشته باشه. انشاءالله همه در پناه امیرالمؤمنین موفق و مؤید باشید. خدا به همه شما خیر بده، گرمی و روشنایی چراغ این کلاس هستید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.